بسم الله الرحمن الرحیم میاد آزم ثم لمن عقد الاجماع على توقف العقد على القبول لازم ان يكون الالتزام الحاصل من الاخر بلفظ القبول اذ لو قال ایزن صالحتك كان ایجابا آخر فیلزم ترکیب العقد من ایجابین و تحقق من جمیع ذلک. مرحوم شیخ فرمود در مصالحه به عوض، در مصالحه معوضه که در مقابل عوضی مالی را با مالی مصالحه می کنند، فرمود نسبت صلح لکل من المتصالح نسبت صلح الى حد سواء، التزامی که در صلح متصالحین دارن، التزامی این متصالح با التزامی متصالح دیگر فرقی نداره، هر دو ملتزم میشن به معاوضه این مال در مقابل این مال. خب چون این طوریست، لذا هر کدام از اینها جلوتر بگد صالحتک، این میشه چی؟ موجب. چون اجماع منعقد است بر این که در مصالحه ایجاب قبول معتبره، ناچار متصالح ثانی باید با لفظ قبلتو و رضیتو جواب بدهد. او هم اگه صالحتو بگد، در اینجا عقد مصالحه مرکب میشه اتسی از دو تا ایجاب. اجماعی است که در عقد ایجاب قبول لازمه، پس ناچار باید متصالح ثانی وقتی که میخواد جوابی متصالح اول را ادا بکند، باید او چی بگد؟ قبلتو یا رضیتو بگد. و قبلتو و رضیتو هم نمیتوند قبل از صالحتو بگد. چرا؟ در بیعم خوندیم اگر قبلتو رضیتو را قبل از ایجاب صالحتو بگد، این قبل تو و رضی تو دلالت به رضایت به ایجاب بعدی میکنه، اما دلالت به نقل مال فیلحال نمیکنه، چون در صلح ما فرض کردیم که این صلح مشتمل بر معاوضه است. مشتمل بر معاوضه که بشه، دلالت به نقل مال فیلحال نمیکنه. از این جهت در صلح هم تقدم قبول به لفظ قبل تو و رضی تو بر ایجاب جایز نیست. بعد مرحوم شیخ در قبول کلیه عقود یه درجه بندی و تقسیم بندی میکنه. جواب تقدیم قبول بر ایجاب را به طور ضابطه کلی بیان میکنه. میفرماید از همه این بیانات ما یک مطلبی بر شماها ظاهر شد و اون اینه، در قبول هر عقدی یا قبول کننده در قبول التزام به یک چیزی هست، مثل بی، در بی مشتری که قبول میکنه در قبول مشتری مثل ایجاب بایه التزامه. التزام چی؟ مشتری ملتزم میشه سمن را تملیک بکند به بایه در مقابل مبیع. این خودش یه التزامی است، به طور که بایه ملتزم میشه به تملیک مبیع در مقابل سمن، مشتری هم ملتزم میشه به تملک مبیع در مقابل سمن. یا زوجیت، در زوجیت مرد که قبل تو نکاح میگه ملتزم میشه به زوجیت. زوجیت یک احکامی داره زیر بار همه احکام زوجیت با گفتن قبل تو میره. یا در قبول عقد التزام به هیچ چیزی نیست. مثل چی؟ اینم دیروز خوندیم، التزام نیست. مثل قبول رهن، در قبول رهن مرتهن که میگه قبل تو به چیزی ملتزم میشه، ولی ها یه التزام دارد در قبول رهن، التزام نیست. قبول هست، التزام نیست. پس اولا بلا اول قبول کلیه عقود بر دو نوع شد، یا در قبول التزام به شیعی هست یا التزام به شیعی نیست. هر کدام از این هم بر دو قسمه. در اون عقدی که در قبولش التزامی هست یا التزام قابل مغایر با التزام موجب نیست، مثل چی که الان تتم مشه خوندیم، مثل صلحی که مشتمل بر عوض بشه. قابل ملتزم به چیزی هست ولی التزام قابل با التزام موجب مغایر نیستن، هر دو التزامشون یک نحوه است. این میگه کتاب را مصالحه کردم در مقابل 10 تومن، اونم میگه صلح کتاب در مقابل 10 تومن را قبول کردم، یعنی منم مصالحه کردم کتاب را به 10 تومن. التزامشون مثل همه. یا التزام قابل مغایر با التزام موجبه، مثل چی؟ مثل بی، در بی التزام مشتری غیر از التزام بایعه، بایعه ملتزم به تملیک مبی در مقابل ثمنه، مشتری ملتزم میشه به تملک مبی در مقابل ثمن، اصالتا از او اخراج، از مشتری اصالتا ادخال مبی را داخل در ملکش میکنه. پس التزام در بیع التزام مشتری مغایر با التزام کیه؟ مغایر با التزام بایعه. پس در اون قبولی که التزام به چیزی هست او بر دو نوعه، تارتن این دو التزام ها مثل همند مثل صلح، تارتن التزام این التزام مغایر با التزام دیگری است. در اون جاها که در قبولش التزام به چیزی نیست او هم بر دو قسمه. اون چی که التزام به هیچ چیزی نیست، تارت ما پایبند یک عنوانی، یک عنوان متاوعی در اینجا معتبره، ولو التزام نیست، اما در قبول در قابل حصول یک عنوان لازمه، عنوان متاوعه باید در او جمع بشه. مثل چی؟ مثل رهن. در قبول رهن قابل ملتزم به هیچ چیزی نیست، ولی معزالی در رهن در قابل باید یک عنوانی حاصل بشه، عنوان مرتهن، عنوان متاوعه، بو بگم مرتهن مثلا. تارتا نه، در قبول نه اینکه التزام به چیزی نیست، نه تنها التزام به چیزی نیست، بلکه حصول عنوان هم لازم نیست، یعنی عنوان متاوعه ها، مثل چی؟ مثل قبول وکالت. کسی کسی را وکیل میکنه، او هم وکالت را قبول میکنه، در قبول وکالت التزام به چیزی نیست. وکیل به چی ملتزم شده که حتما باید او را انجام بده؟ به هیچی. حصول عنوان متاوعه هم در وکیل در قبول وکالت، حصول عنوان متاوعه هم معتبر نیست. پس قبول چند قسم شد به طور کلی؟ این دیگه یه ضابط کلی شد برای همه عقود. مرحوم شیخ می فرماین تقدیم قبول بر ایجاب در هر دو در قسم ثانیش جایزه، در قسم اولش جایز نیست. تمام شد، این یه ضابط کلی شد برای شما روی مبنای مرحوم شیخ. یه ضابط کلی شد که تقدیم قبول بر ایجاب در سر تا سر عقود در هر قسم اونجا که التزام به شی هست یه قسم بود، اونجا که التزام به شی نیست در هر دو در قسم ثانیه، در هر دو در قسم ثانیه، یعنی اونجا که التزام به شی هست التزامش مغایر با التزام دیگری است مثل به، در اینجا تقدیم قبول بر ایجاب جایزه. البته با لفظ قبول تو نه، با لفظ رده تو نه، با لفظ چی؟ با لفظ اشتره تو. اما اونجا که التزامش تجربه فرمودید التزامش مثل التزام دیگری است، مثل صلحی که مشتمل بر معاوضه باشه، امروز خوندیم که در اونجا قسم اول بود، در اونجا گفتیم حتما باید قبول چه باشه بعد از ایجاب باشه و به عنوانی مصالحه هم نمیشه، باید به عنوانی به لفظ قبول تو باشه و بعدم باشه. در قسم ثانی، قسم ثانی بود که در قبول التزام به چیزی نیست، در اونجا هم اگر عنوان متابعه، حصول عنوان متابعه معتبر باشه، مثل رند که عنوان مرتهن باید صادق باشه، در اینجا تقدم قبول جایز نیست. در اونجا که نه، در قبول التزام به چیزی نیست و حصول عنوان متابعه معتبر نیست مثل وکالت، در اونجا نه، ترجمه فرمودید اگر قبول بر ایجاب مقدمم بشه عیب نداره. مثلا وکیل اول بگد من راضی هستم به وکالت تو، اونم بگد منم تو را وکیل کردم، عیب نداره. این تمام شد. بعد نه اینکه در لابلای حرف یه مطلبی را ایشون فرمودن و اون است که در بعدی از عقود التزام قابل با التزام موج مغایره، مرحوم شیخ میخواد بفرماید که مغایرت مشتری، مغایرت التزام مشتری با التزام بای، مغایرتشون مغایرت حقیقی نیست، مغایرتشون مغایرت اعتباریه عرفیه است. چطور؟ اول یه جور میگه، بعد میگه به عبارت اخرى هر کسی مالش را تملیک میکنه به غیر در مقابل مال غیر، عرف به این میگم بایع. هر کسی مال غیر را تملک میکنه در مقابل مال خودش، عرف به این میگن چی؟ به این میگن مشتری. این تغایر تغایری اعتباری است، عرفیه. اما به دقت عقلیه هر دو التزام مثل همه. چطور هر دو التزام مثل همه؟ بایه ملتزم میشه مالشا به مشتری بده در مقابل ثمن، مشتری هم ملتزم میشه مالشا به بایه بده در مقابل مالو. هر کدام ادنا کل منما ترک مالا و اخذ مالا آخر، هر کدام ادنا از مال خودش دست برمیداره، رفیعت از مال خودش میکنه، دست رو مال رفیقش میذاره. ماهیتی التزام در هر دو تجور مودید یک نوع در هر دو، که انه این مالشا به اون میده و مالشا به این میده، این مالشا به اون میده در مقابل مال او، مشتری هم مالشا پولشا به بایه میده در مقابل مال بایه. در حقیقت التزام هر دو چیه؟ یکیه. ولی در نظر او من ملک ماله الى آخرین فی مقابل ماله، به این عرف میگه بایه، من تملک مال غیره فی مقابل ماله، اون به میگد مشتری. بحث سیغه بی تا اینجا تقریبا تمام شد، مونده بعضی از شرایطش. میگن یکی از شرایطی عقد موالات بین ایجاب قبوله، میگن بین ایجاب قبول باید موالات باشه، فصل طویل یا کلام غیر ما بین ایجاب قبول فاصله نباشه. این حرف را مرحوم شیخ در کتاب مبسوط و شهیدان و محقق ثانی و بعضی از علما گفتن که موالات بین ایجاب قبول معتبره. مرحوم شهید اول در کتاب قواعدش ظاهراً در قاعده 25 قاعده خیال میکنم 25 در اونجا گفته است که موالات ما بین ایجاب قبول معتبره. بعد ایشون گفته است این اعتبار، حالا دقت بفرمایید، یعنی این چطور از او اخذ شده و چطور اصل شده بقیه فرض شدن، شاید امروز نرسیم. ایشون میگه وحیه مأخوذتون من اعتبار الاتصال بین المستثنا و المستثنامین، میگه این که ما بین ایجاب قبول موالات معتبره، مرحوم شهید اول در قواعد گفته است که این اعتبار اتصال بین ایجاب قبول از اعتبار اتصال بین مستثنا و مستثنا من اخذ شده. اخذ شدن منشأ اعتبار موالات بین مستثنا و مستثنا منه، او منشأ شده. اصالت با اینه، یعنی اتصال بین مستثنا و مستثنا من که معتبره، این باعث شده است که ما بگیم، حالا وجه شد کردم بعد از بیانی حرف شهید، وجه اصالت او چرا منبع شده، منبع این اعتبار، اعتبار اتصال بین مستثنا و مستثنا من شده و چطور منبعیت پیدا کرده برای این حرف ها، نه اینکه ما بین مستثنا و مستثنامین اتصال معتبره. اگه کسی امروز بگد اکرم العلماء، فردا بیاد بگد الا زید، این الا زید امروز به اکرم العلماء دیروزه میخوره؟ نه، مستثنا وقتی مربوط به مستثنامین میشد که ما بین مستثنامین و مستثنا فاصله نباشه، فصل طویل نباشه. این باعث شده است که ما بگیم در عقد هم بین ایجاب قبول چیه؟ اتصال معتبره، موالات معتبره. وجهش اینه، به طوری که مستثنا و مستثنامین گرچه دو کلامن، اکرم العلماء یک کلامه، الا زید یعنی لا تکرم زیدن العالم، که در معنای لا تکرم زیدن العالم استثناء از ایجاب افاده نفی میکنه، یعنی زید عالم را اکرام نکن. خب این دو کلامه، ولی چون دو کلام در حکم کلام واحده، کلام اولش تمام نمیشه مگه به آخرش ظهور پیدا نمیکنه، به آخرش این دو کلام مستثنا و مستثنامین در حکم چیه؟ در حکم کلام واحده. در حکم کلام واحده یعنی کنه شما میگید که اکرم العلماء لا الا زید، کنه میگید اکرم بلی غیر زید من العلماء، کنه اینطور میگید، کنه در حکم یک جمله است. اون دو کلام که در حکم یک جمله است، اتصال در ما بین اونها معتبره، ایجاب قبول گرچه اینم دو تا کلامه و تصادفاً با دو شخص قائمه، بیعتو با بایع قائمه، کلام بایعه، قبلتو کلام مشتری، دو کلام با دو شخص قائمه، اما در نظر این دو کلام قائمی به شخصین در حکم چیه؟ کلام واحده، بیعه، معاقده است، عقده. به طوری که مستثنا و مستثنامی که در حکم کلام واحد است و اتصال معتبره، پس در عقد هم بین ایجاب قبول اتصال معتبره. بعد مرحوم شهید سالم میگه و منه الفوریت فی الاستتابه، فی استتابه المرتد، در استتاب مرتد هم فوریت معتبره، فوریت یعنی فصل طویل نباشه. بیر بلی فصل طویل کنه مزره، در توبه مرتد بعد از توبه، یعنی کسی که مرتد شد حاکم شر عدو طلب توبه میکنه، البته اگه مرتد ملی باشه، در مرتد فطری طلب توبه میکنه، اگه توبهش قبولم باشه در باطن پیش خدا قبول میشد و به روز قیامت مسلمون بله محشور میشه، اما در قتلش زواد قتلش توبهش فایده نداره، توبه مرتد فطری مگر اینکه بله زن باشه حالا کار ندارم. در مرتد اگر حاکم شهر طلبی توبه کرد باید توبهش فوری باشه، اگه فوراً مرتد توبه کرد توبهش مسموعه، نمیشه کشت، قتلت جایز نیست. اما اگر توبه نکرد، بعضی ها میگن تا 3 روز هم میتونه توبه را به تاخیر بیاندازه، از 3 روز به بعد توبه هم بکند فایده نداره. این هم از اینه، یعنی موالات بین توبه مرتد و بین استتابه حاکم شهر موالات چیه؟ معتبره. بعضی ها میگن تا 3 روز تاخیر توبه جایزه. بعد میگه و منهو، بازم از اعتبار موالات از همینه چی؟ فصل طویل در فصول اذان، فصل طویل مخلی اذانه، فصل طویل مخلی اذانه، یعنی اگه کسی یک فصل اذان را بگد، اشهد ان لا اله الا الله را بگد، مثلا 1 ساعت بشیند پاشد فصل بعدیش را بگد، این دیگه اذان محسوب نمیشه. اگه خواست اذان بگد باید از که از اول شروع کنه. فصل طویل کنه قاطع هیئت اتصالیه شد. میگه و منهو، از همین فصل طویل، الفصل طویل فی القراءه و قراءت غیرها فیها، کسی که حمد سوره میخونه در قراءت حمد سوره در ما بین جملات مثلا سوره فاتحه فصل طویل بشه، مثلا بگد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه نیم ساعتی همجور ساکت بموند، این سکوت طویل در قراءت حمد سوره مخل به قراءت، قراءت باطل میشه، باید موالات داشته باشه. یا قراءت غیر حافیها، قراءت غیرها در وسط حمد سوره، حالا حمد را ترک کرده ول کرده رفته یه سوره دیگه، ولی قرآن میخونه در وسط حمد یه سوره دیگر را شروع کرده میخونه، بعد شروع میکنه اهدنا الصراط المستقیم. این موالات جملات و عبارات حمد را از به میبره، هیئت اتصالیه قطع میشه. بازم میگه از همین اعتبار موالات تشهد و کدت تشهد، کسی در وسط تشهد فصل طویل یا در وسط تشهد اگه کلام دیگری را شروع بکنه، یه داستانی در وسط تشهد بگد و بعد بقیه تشهد را شروع بکنه، موالات از بین رفته است و اون هیئت اتصالی قطع میشد و دیگه به هم دیگه وصل نمیشد، جوش نمیخوره، ما قبل و ما بعد با هم دیگه متصل نمیشد. بعد میگه و منه در بازم مخله، اگه خیلی فاصله طویل باشه مخله. میگه از همین موالات است ما بین تحریم معمومین و تحریم امام جمعه در نماز جمعه، در صحت نماز جمعه تکبیرت الاحرام معمومین و تحریم معمومین باید قبل از رکوع امام متصل به هم بشه، تا امام جمعه به رکوع رفته باید معموم تکبیرت الاحرامش را بگد و داخل نماز بشه، اگر تا رکوع اگه به تکبیرت الاحرام نرسید نماز جمعه این شخص باطل میشه. بعدیشون میگه بعضی از سنی ها میگن که تا رکوع هم نباید فاصله باشه، قبل از شروع به فاتحه، هنوز امام جمعه شروع به فاتحه نکرده، باید همه مأمومین اقتدا بکنن. توجه فرمودید، اگر تکبیرت الاحرامشون از حمد به تأخیر بیفته، از قرائت حمد به تأخیر بیفته، شروع به قرائت بکنه، دیگه نمیتونه داخل در نمازی جماعت بشه. بعد هی میگه و منهو، بعدم از اعتبار موالات، موالات معتبره در تعریف لغته، کسی که مالی را پیدا میکنه باید صاحبش را دنبال صاحبش بگرد و مالی پیدا شده را معرفی بکند. تجربه مدید اون وقت آقایون که اینا در لغته خوندن، در هفته اول باید هر روز این لغت را معرفی بکنه، به طوری که مثلا امروز که میگه من یه چیزی پیدا کردم، همه بدوند که مال همون پیدا شده دیروزی است. چون اگه خیلی فاصله باشه، 10 روز پیش گفته، حالا میگه من یه چیزی پیدا کردم، میگن حتما اون صاحبش پیدا شده، اینم یه لغت جدیدی است. نه، باید طوری بشه که لا ینسا انه تکرار ما سبق، این تعریف بعدی تکراری تعریف قبلیه. در بقیه شهور هفته یک مرتبه، یک ماه که تمام شد، در بقیه سنه که یک سال باید معرفی بکنه، باید اقلن هر ماه. میگه اینم از اینه، اگه کسی در وسط سال مثلا 3 ماه معرفی کرده، 2 ماه تعطیل کرد، این دیگه اتصال از بین رفت، باید 1 سال از اول دوباره شروع بکنه. اینا را که میگه، معلوم شیخ میخواد بگه که مقصود شهید ثانی از اعتبار اتصال در ما بین این اموری که خدمتتون توضیح دادم، مقصودش اینه، اون امورات تدریجی یکی شیئن فشیئن موجود میشه، یه جزئی موجود میشه، بعد جزئی دیگر از او موجود میشه، امورات تدریجی. وقتی که یک هیئتی اتصالیه در این امورات تدریجیه معتبره، هیئت اتصالیه، به طوری که احکامی که از ناحیه شرع به این امورات تدریجیه متعلق شده، روی هیئت اجتماعیه این امور تدریجی این حکم شرعی متعلق شده. مثلا عقد از امورات تدریجی است، ایجابش هم تدریجی است، قبولش هم تدریجی است، متصرمی در وجود اون کسی که ایجاب میخونه. مثلا بیعتو هادا که میگه، بیعتو که میگه، اول با بیعتو را میگه، اون معدوم میشه، بعد اینش وجود لفظی پیدا میکنه، بعد تا تکلمش وجود لفظی پیدا میکنه، از امورات تدریجی است و ایجاب قبول هر دو از امورات تدریجی است، ولی یک هیئتی اتصالیه تجربه مدید در ایجاب قبول معتبره و احکام شرعیه که رو بی آمده، رو همین هیئت اتصالی آمده. رو هیئت اتصالیه که آمده باشه، فصل طویل یا کلام دیگر در ما بین اینها چی میشه؟ این هیئت اتصالیه را از بین میبره. هیئت اتصالیه که از بین رفت، دیگه اون حکم شرعی بر اون متعلق نمیشه. حتی در نماز جمعه اش هم همینطوره. در نماز جمعه اش یعنی هیئت اتصالیه مجموع معمومین و با امام، یه هیئت، حتی در خودی نمازم کسی فرادا که تنها نماز میخونه، یه هیئت اتصالیه در ما بین اجزا معتبره. توجه فرمودید، این فصل طویل، فعل کثیر در وسط نماز، لیاقت اتصال اجزاء قبلی را با اجزاء بعدی، لیاقت اتصالش را از بین میبره، صحت تأهلیش را از بین میبره. ترجمه فرمایید، پس اگر فصل طویل موالات نباشه، اون هیئت اتصالیه از بین میره، هیئت اتصالیه که از بین رفت، احکام شرعیه دیگه متعلق بر او نمیشه. ترجمه فرمودید، بعد مرحوم شیخ یه توضیح میکند که چرا شهید اول در کتاب قواعد این اتصالها را همه را منتهی به مستثنا و مستثنا مینی کرده. میگه وحیه مأخوذتون من اعتبار الاتصال بین المستثنا و المستثنا مین، چطور او را اصل قرار داده که نه مرکز و اصل مستثنا و مستثنا مینه. این اعتبار اتصال در این همه اموری که ما گفتیم همه از اونجا اخذ شده، منشأ همه همین اعتبار اتصال بین مستثنا و مستثنا مینه، یک وجهیشون میگه. بعد یه وجهی هم به عنوان بعیدن و یحتمل بعیدن بیان میکنه تا برسید همون عقیده. ترجمه فرمودید، نه اینکه دیروز گفتیم هر کدام مدنا صالح تو بگد درسته، اجماع منعقده علا توقف العقده علال قبول، عقد موقوف بر قبول، لدم ان یکون الالتزام الحاصل من الاخر، التزامی که از دیگری حاصله، بلفظ القبول با باید او به لفظ چی باشه؟ در صلح او حتما باید به لفظ قبول باشه. از لوقال ایزن صالح تو که اگر اون متصالح ثانی و متصالح بعدی هم مثل اولی صالح تو که بگد کان ایجابن آخر، این دو ایجاب میشه، یه ایجاب دیگر میشه. پیلزم ترکیب العقد من ایجابینی، بلی لازمش این است که عقد از دو ایجاب محقق بشه، در حالت که اجماعیست در عقد ایجاب لازم است و قبول. عنوان قبول یک رکن عقد از بین رفته. و تحقق من جمیع ذالک، این تقدیم القبول فی صلح ایدن غیر جای، تقدیم قبول در صلح هم چی میشه؟ پس بنابراین ها جایز نمیشه. چرا؟ اذ لا قبول فی بغیر لفظ قبول تو، قبول در صلح غیر از قبول تو نداریم، هر دو نمیتونن صالح تو بگن، این دو ایجاب میشه. غیر از قبول تو لفظ دیگری نداریم. در بی هم خوندیم تقدم قبول تو بر ایجاب ما گفتیم چیه؟ جایز نیست. چرا جایز نیست؟ قبل تو مقدمن علال ایجاب افاده نقل ملک فی حال تکلم را نمی کنه. وقد عرفتم این قبل تو و رده تو مع تقدیم در صورت که مقدم باشن لا یدل علا انشاء نقل عوض فلال، دلالت بر انشاء نقل عوض در حال نمی کنه. فتلخص مما ذکرنا این القبول فی الوقود علا اقسامین، قبول در عقود چار قسمه. لأنه اما ان یکون التزاما بشیء من القابل، یا در قبول التزام به چیزی از قابل هست، که نقل مال عنه، مالی را از خودش نقل میکنه، او زوجیت، یا ملتزم به زوجیت میشه، یعنی التزامه. و اما ان لا یکون فی سوى الرضا بالایجاب، یا قبول یک قبول جز رضایت به ایجاب التزام به شی نیست، مثل قبول رهن، مثل قبول وکالت و امثال اینها. ول اولو علا قسمین، اولی هم بر دو قسمه، یعنی اون که دلالت به التزام به چیزی میکنه بر دو قسمه. چرا؟ لأن الالتزام الحاصل من القابل، اون التزامی که از قبول کننده حاصل شده، اما ان یکون نظیر الالتزام الحاصل من الموجب، نظیر الالتزامی که از موجب حاصل شده، مثل چی؟ صلح مشتمل بر عوض، کل مصالحه او متغایرن، یا متغایره، متغایره مثل قبول بی، قبول بی الالتزامی مغایر با الالتزام موجب، کل اشترا مثل خریدن. و ثانی ایدن علا قسمین، ثانی هم بر دو قسمه، ثانی هم بر دو قسمه، یعنی اون چی که در قبول هیچ التزامی نیست، بلکه رضایت به ایجاب فقط بر دو قسمه. لأنه اما ان یعتبر فی عنوان المتابعه، یا در قبول عنوان قبول کردن و متابعه، یعنی فعل دیگری را این منفعل بشه از فعل دیگری، عنوان انفعاله، کل ارتهان ول اتهاب، در هیبه باید متهم باشه، دل قرض دیروز خوندیم باید چی باشه؟ مقترض باشه، مقترض عنوان متابعه است. و اما الا یثبت فی اعتبارون از ید من الرضا بالایجاب، یا جز رضایت به ایجاب هیچ معتبر نیست، کل وکاله ول آریه و شبیه ما، مثل وکالت و آریت و امثال اینا. تقدیم القبول علی الایجاب لا یکون الا فی القسم الثانی، تقدیم قبول بر ایجاب فقط در قسم ثانی است، من کل من القسمین، هم قسم ثانی قسم اول، هم قسم ثانی قسم ثانی قسم دوم. ثم ان مغایره الالتزام فی قبول البیل التزام ایجابه، این مغایره التزام در قبول بی با التزام ایجاب، مغایرتش هم اعتبارون عرفی، اعتبار عرفی یعنی اعتباری حقیقی نیست، مغایرت شد. فکل من التزم بنقل ماله علی وجه العوضیه لمال ناخر، کسی که ملتزم میشه بر نقل مال خودش به عنوان عوضیت برای مال دیگر، یسمی مشتریه، این عرف میگه مشتری. و کل من نقل ماله، هر کسی که مالش را نقل میکنه، الا ان یکون عوضه مالا من آخر، تا عوض مالش مالی کسی دیگه باشه یسمى بایعا و به عبارت الله کل من ملک ماله غیره، کسی که مال خودش را به غیر تملیک میکنه بی عوضین فهول بایع، فکل من ملک ماله کسی که مال دیگر را مالک میشه، تملک میکنه مال دیگری را به عوض مال، در مقابل مال خودش، در عوض مال خودش مال غیر را تملک میکنه، مالک میشه به مال غیر، یسمى مشتریان، به این مشتری میگن. و کل من بله بله و الا، و الا یعنی مغایرتش اعتبار عرفی اعتباریه، اما از نظر حقیقت و ماهیت فکل منهما فی الحقیقه یملک ماله غیره بی ازاء مال غیره، هر کدام از اینا مالشا به غیر تملیک میکنه در مقابل مال غیر، هر دو یک کار را انجام میدن، و یملک مال غیره مالشا تملیک میکنه، مال غیر را تملک میکنه. و من جملت شروط العقد الموالات بین ایجابه و قبوله، بین ایجاب قبول میگن، موالات شرطه، ذکره الشیخ فی المبسوط فی باب الخل ثم العلامه و شهیدان و المحقق الثانی و شیخ المقداد، همه اینها گفتن موالات پشت سر هم بودن، پی در پی بودن در ما بینی ایجاب قبول معتبره. قال الشهید فی القواعد الموالات معتبرتون فی العقد، موالات معتبر است در عقد و نحوه در نظیر عقد. نظیر عقد چیه؟ نظیر عقد ضابط کلی، البته نظیر عقد مثلا فرق کنید قرائت است و اذان اینا، ولی یه ضابط کلی بگیم نظیر عقد یعنی هر چیزی که دو کلام باشه، اما این دو کلام در حکم چی باشه؟ در حکم کلام واحد باشه. اذان فرض کنید چند تا فصله، یکی مربوط به بلی تعظیم خداست و دیگری شهادت بر وحدانیت و شهادت به رسالت و دعوت به عمل خیر و عمل فلاح اینا، ولی همه این فصول در حکم فعل واحده، در حکم کلام واحد است که به همش میگن اذان، همش اذانه، اذان مرکب از این فصوله، توجه فرمودید؟ پس و نحوه ضابط کلی، اگه گفتیم نحو عقد چیه؟ نه بله اون مثالشه، از آن مثال برای نحو عقده، اما ضابط نحو عقد هر کلامی که دو کلام، سه کلام، بیشتر از یک کلام، که کلامهایی در واقع متعددند اما همشون در حکم کلام واحده، در همه اینا موالات معتبره، این میشه نحو عقد. وحیه معقودتون من اعتبار الاتصال بین المستثنا و المستثنامین، یعنی این موالات از اونجا اخذ شده، یعنی منشأ و منبع برای این شرط اعتبار اتصال بین مستثنا و مستثنامین بوده. البته راجع به مستثنا و مستثنامین کتاب هایی هم نوشته شده، استثناء به مشیت انشاءالله خودش از چیزای استثناست، منتها استثناء به مشیت، توجه فرمودید؟ خب بعضی ها میگن نخیر موالات معتبر نیست، برای اینکه پیغمبر اکرم اون سوالی که ازش کردن فرمود فردا میگم، 15 روز وحی قطع شد و در ما بین اجتماع پشت سر حضرت رسول اکرم از نظر خدا ساقط شد از این حرفا، تا بعد از 15 روز جواب را خدا رسوند، فرمود که دستور داد بعد از این نگو اینی فاعل قدن الا ان یشاء، نگو فردا این کار را میکنه مگر اینکه بله انشاءالله بگی، تظور مودی میگم پس اون انشاءالله حضرت رسول بعد از 15 روز خورد به اون جوابی که قبل از 15 روز داده بود. چه قیاسی شما، نه از اونجا گرفتید، در اونجا که جایز باشه در اینجا هم جایز میشه، دلیل شما اعتبار اتصال بین مستثنا و مستثنا مینه، من الان کار ندارم، میگم خلاصه اتصال بین مستثنا و مستثنامین آیا معتبر معتبر نیست، در این توجه فرمودید کتابهای حرفهای زده شده، یه عده قائل به اعتبارن میگن اتصال معتبره، یه عده نه. و قال بعض العامه اتصال معتبره، اما بعضی سنی ها گفتن که لا یزر رو قول زوج بعد الایجاب، یعنی بعد الایجاب اگه زوج قبل از قبول بگد الحمدلله و الصلاة علی رسول الله، این مضر نیست، حتی اونایی که موالات حقیقی را معتبر میدونن میگن کلمه الحمدلله در وسط ایجاب قبول، اینم چیه؟ مضر است و مخل. بلی بعضی عامه گفتن که لا یضر قول دوت بعد الایجاب الحمدلله و الصلاة الرسول قبیل تو نکاح ها و منه الفوریه فی استتابت المرتد، از همین فوریت در استتابه مرتد، در استتابه مرتد یعنی حاکم شرطی استتابه کرد، طلب توبه کرد، توبه مرتد باید چه باشه؟ ها؟ فوری باشه تا نکشندش. فیعتبر فی الحال، یعنی توبه در حال معتبره و قیل الى ثلاثت ایام، بعضی ها میگن که تا سه روز عیب نداره. و منه السکوت فی اثناء الاذان، سکوت در وسط اذان مخل به موالاته. تا این کان کثیرن ابتله، اگه سکوت خیلی زیاد بشه مبتله. من در محضر یکی از بلی یعنی حضرت آیت الله عظما گلپایگانی بود در مشهد، یکی وقت نماز بود پا شد از مشهدی ها از اون بگه راجع به شهادت به رسالت اسم حضرت که آمد مرسومه، بلی سیدنا و نبینا هی میگن و حبیب قلوبنا، آقا امن کردن که یلا هیچ از این القاب نگون فاصله میشه تجربه بوده، یعنی در چیز حتی ولو تعریفی بلی مثلا حضرت رسول اکرم از القابش بگد اشهد و انه مثلا فلان نبی گناینا، این خودش میگن این کلام فاصله میشه در چی؟ در بین اذان فاصله میشد و موالات اذان را از بین میبره. او که مستحبه، او هم جزی مستحبه اذانه، شاره خودش گفته بگو مستحبه، اگه بله مستحب نبود، اگه استحباب نداشت ما میگفتیم مخله. او جزء اذانه، منتها جزء واجب نیست، جزء مستحبیه. در نماز موالات معتبره، حالا کسی در سجده 70 مرتبه سبحان الله میگه جزء مستحبی نمازه، خودش از اجزای اذانه، منتها جزء مستحبی اذان شهادت به ولایت حضرت علی علیه السلامه، او دیگه فصل حساب نمیشه، اون جزء خودش منتها جزء مستحبی. بله و منه از سکوت و طویل فی اثناء القراءت، در وسط قراءت حمد بلی سکوت طویل مخل، او قراءت غیرها یا غیر فاتحه را در وسط فاتحه اگه بخونن یعنی سوره دیگر را مخل. و کذا تشهد و منه تحریم المعمومین، تحریم المعمومین یعنی تکبیرت الاحرام معمومین فی الجمعه، در نماز جمعه قبل رکوع، قبل از رکوع امام جمعه باید مأمومین تکبیرت الاحرام را بگن. فاین تعمدو، عمدن تکبیرت الاحرام را به تأخیر بیندازن، او نسو یا فراموش کنن حتی رکع تا امام به حد رکوع برسه، فلا جمعه. و اعتبر بعد العامه تحریمهم معه قبل الفاتحه، بعض سنی ها میگن مأمومین باید بلی با امام قبل از فاتحه شروع به فاتحه تکبیرت الاحرام را بگه. و منه الموالات فی تعریف، موالات در تعریف لغت، یعنی چیزی پیدا شده که یک سال باید تعریف بکند باید پشتری هم باشه، به حیث لا ینسا انه تکرارون، فراموش نشد که این تکرار ما قبله، نه اینکه لغت جدید تعریف جدیدیه، این همین لغت قبلی است که دارن هر روز تعریف میکنن معرفی میکنن. ول موالات فی سنت تعریف، پی در پی شدن در سال تعریف، در سال تعریف یعنی چی؟ یعنی اگه سه ماه ولو با شرایط موالات سه ماه تمام تعریف کرد، یه ماه فاصله داد، دو ماه تعریف نکرد، حالا بگه نه ماه دیگه هم تعریف بکنم کافیست، نه، حتی در طول سنم باید موالات چی بشه؟ حفظ بشه. اگه در وسط از تعریف خودش رجوع بکند، بعد اگه بخواد تعریف بکند از سر باید شروع بکنه. خب فلو رجع فی اثناء المده، اگه رجوع کرد یعنی از تعریف رجوع کرد در وسط سال، استون فلیت والی باید استیناب بکنه تا موالات داشته باشه. حاصله ان الامر المتدرج شیئا فشیئا اذا کان له صورت اتصالیه، صورت اتصالیه داشته باشه، فلا بد فی ترتب الحکم المعلق علیه، حکمی که در شرط به او معلق شده من اعتبار صورت اتصالیه، باید صورت اتصالیش محفوظ باشه. صورت اتصالیه باید میشد که موالات باشه. فالعقد المرکب من الایجاب والقبول، عقد مرکب از ایجاب قبوله، القائم به نفس المتعاقدین، با نفس دو متعاقد، ایجاب با نفس موجب، قبول با نفس مشتری قائمه. اما به منزلت کلام واحد، به منزله یک کلام مرتبطون بعده به بعض، بعضش با بعضش مرتبطه، فیقد تخلل الفصل المخل به هیئت الاتصالیه، اون فاصلهی که هیئت اتصالیه را از بین ببرد، اتصال اینها را از بین ببرد، اون مخل بر عقد میشه، صحت عقد را از بین میبره.